بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. حدیثی است در کافی، مرحوم کلینی نقل میکنه از نبی گرامی اسلام. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: افضل الناس من عشق العباده. بهترین مردم اون کسانی هستند که عشق بورزند نسبت به عبادت، عاشق عبادت باشه. خیلی فرق است انسانی عبادت بکنه و اینکه عشق به عبادت داشته باشد. اون وقت چند برای عشق به عبادت چند مطلب رو مطرح میکنه. میفرماد: فعانقها، در آغوش میگیرد عبادت رو، چون عاشق عبادت. عشق به عبادت موجب این میشه که فعانقها، در آغوش میگیره، معانقه میکنه، در بغل میگیره عبادت رو. و احبها به قلبه، عبادت رو با قلب خودش دوست میداره، دل میده به عبادت. احبها به قلبه و باشرها به جسده، یعنی با بدن، با تمام وجود همراه عبادته. باشرها، بالمباشره، با تمام وجود، جسد، بدن، روح همراه عبادته. و تفرق لها، فراغت، تفرق لها، خودشو خالی میکنه از هر چیز برای عبادت، با یه فراغتی مثل این که هیچ شغلی ندارد غیر همون، خودشو فارغ میکنه برای عبادت. فهوه لا یبالی، یه همچه آدمی که عشق به عبادت داره و با تمام وجود همراه عبادت، دل میده به عبادت، لا یبالی، همچه کسی هیچ پروایی ندارد. الا ما اصبح من الدنیا، که وضع دنیایش چجوره، هیچ پروایی باکیه براش نیست. الا اسرن ام الا یسر، آیا با عسر، با سختی زندگی می کند یا علا یسر، با یسار و فراخی. زهد در دنیا، دنیا براش اهمیتی نداره، دنیا او رو، قلبش رو نگرفته. اونی که قلب او، وجود او رو گرفته است، عشق به عبادت. ببینید خیلی فرقه. یه وقت انسان نماز میخونه، نمازم صحیح میخونه، هیچ تضییع نمیکنه نماز، یه مهر برمیدارد میذاره جلوش، وای میسه، الله اکبر، نماز رو میخونه، صحیح هم میخونه، بی غلط هم میخونه، عرض کنم که تا آخر. همچی گفت السلام علیکم رحمت الله و برکاته، دست شده دراز بود، مهر رو بر میدارد میبوسه، به جایی که سجده بکنه مهر رو میبذارد به پیشونش، میذاره کنار، بلمشه میره. خب این نمازشو خونده، تکلیفشو انجام داده، تضییعم، زایع الصلات هم نیست، اما ازش تنهایی رو نخواستن، عشق به عبادت. عشق به عبادت این است که قبل از اینکه وقت بشه آماده میشه، وضو میگیره با طهارت، یه جا نمازی پهن میکنه، محیاس، اذان گفته میشه، با این صد اذان میگه، اقامه میگه، که در یه روایت دارد که اگر اذان و اقامه هر دو رو گفت، دو صف از ملائکه بهش اقتدا میکنند که نمازش فرادا نیست. فرما دو صف از ملائکه این برکت اذان و اقامه است که سر این صف و انتهای صف رو غیر از خدا کسی نمیدونه. یه همچه جمعیتی دو صف که از اول صف تا آخر رو شماره شون رو ما نداریم. اگر اذان نگه فقط اقامه تنها بگه یک صف بهش اقتدا میکنه، اگر نه اذان بگه نه اقامه بگه صفی هم نیست، یه خودش فرادا نماز میخونه تنهاست. خب پس عشق به عبادت اینه که آدم مهیا باشه، آماده باشه، اذان بگه، اقامه بگه، با توجه یا محسن قد عطا کل محسن، این دعاهایی که رسیده وجه تو وجه للذی، این دعاها رو قبلش بخونه، بعد تکبیرت الاحرام میگه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مستحبه، پناه به خدا برد از شیطان، که شیطان تمام همش اینه که تو نماز ذهن انسان رو از نماز ببره بیرون، هی یک وسوسه هایی میکنه، افکاری رو سرازیر میکنه به قلب انسان که توجه انسان رو از نماز دور بکند، که خود این یه مطلبی است، حضور قلب در نماز. اگر واقعا انسان عشق به نماز داره، عشق به عبادت، با توجه وایمیست، اول متوجه به این است که در مقابل کی ایستادم. در یه روایت می فرماد اگر تو ان لم تکن تراه فانه یراک، اگر تو خدا رو نمی بینی خدا می بینه تو رو، الان مورد توجه او هستی. چقدر زشته، چقدر قبیحه، یک بزرگی، اونم مثل خدا برد به انسان توجه بکنه و ما حواسمون پرت باشه، ذهنمون یه جای دیگه باشه. اینا رو از ائمه فرا بگیریم. امام حسن مجتبی در حالاتشون دارد و همچنین در حالات حضرت سجاد که وقت نماز که میشد رنگشون تغییر میکرد. این چه وضعی، چه حالی، چرا اینجور؟ فرمود وقت نماز. عایشه میگه پیغمبر بین ما نشسته بود، مشغول صحبت بود، صدای بلال بلند شد، الله اکبر، که ان پیغمبر اصلا ما رو نمیشناسه، اینجور بیگانه میشد از ما دیگه، ما غریبه میشدیم دیگه. توجه میرفت برای نماز. امام زین العابدین وقتی وضو میگرفتن بدنشون میلرزید، سوال میکردن چرا این حالت، میفرمود سزاوار است کسی که میخواد حضور پروردگار بره، وقتی آماده میشه برای حضور یه همچه حالتی، وحشتی، استراب او رو بگیرد. فرمود سزاواره. تو نماز دیدن، یه دفعه هم عرض کردم، یه طرف عبای حضرت سجاد از دوششون افتاده بود، به همین حالت رفتن تا آخر نماز که دست مبارکشون دراز کنن عبا رو بکشن رو دوششون، نکرد این کار. بعد از نماز سوال کردن، گفتن آه شما عباتون یه طرف عبا از دوش مبارکتون افتاده بود، عبا رو صاف نکردید. حضرت با یه حال تغییر و از تعجب که چرا این سوال رو میکنید شما، فرمود میدونی در مقابل چه کسی ایستاده بودم؟ وقتی انسان توجه داره در مقابل کیست، وقت یه همچه حالتی هم بهش دست. عرض کردم یه وقت از انسان وای میسه، مخ رو میذارد، نمازشو میخونه، درست هم میخونه، رکوعش، سجودش، تضییع نکرده، قرائت همه درسته. بعدم السلام علیکم گفت بلند شه میره. یه وقت اینه، یه وقت نه. تحیق اونی که عشق به عبادت داره باید قبلا آماده باشد، مهیا باشد، وقت در حال نماز با حضور باشد، با توجه باشه، بدون مقابل چیز داره. حالا این در نمازش، بعد از نمازش، تعقیبات نمازش، در تلاوت قرآنش، قرآنی که میخونه بدونه دل بده. فرمود آنقها، در آغوش بگیره عبادت. عرض کنم که احبها به قلبه، با قلبش این عبادت رو دوست بداره، در تمام وجودش تأثیر میذاره. باشرها به جسده، با تمام وجود همراه این نمازه، همراه این ذکره، همراه این تلاوت قرآنه، همراه این دعاست، همراه این توجه به خدا و دعای کمیل و دعای مثلا ندبه و امثال این هاست. یه وقت امام رضوان الله تعالی علیه در صحبتهاشون در مواقعی که یه مناسبتی پیش میمد برای شروع درس صحبت میکردن، یا روزی بود که مثلا درس رو تعطیل میشد به مناسبت عاشورا، دهه محرم، دهه صفر، تعطیلات تابستان، روز آخر درسشون رسمشون بود روز شروع و روز آخر صحبت میکردن، نصیحت میکردن. یه وقت میفرمودن که آدم میخونه در دعای کمیل که بله و اون عبارتی هست که بله صبر، بله قبلش، قبل صبر وقت صبر تو، بله این صبر تو قبل از این یه جمله که خدایا اگر من بله با عذاب تو، سختی عذاب تحمل بکنم، ولی این حالا صبر تو علا عذاب فکیف اصبر علا فراقک و هبنی، این و هبنی صبر تو علا عذابک فکیف اصبر علا فراقک و هبنی. خدایا حالا فرض میکنی و هبنی صبر تو علا عذابک، اگر بر عذاب تو هم صبر کنم، یعنی عذاب جهنم رو تحمل بکنم، حالا فرض قدرت رو عرض کنم که تحمل عذاب جهنم و آتش جهنم که ولا یقوم علیه السماوات و الارض، آسمان و زمین طاقتشو ندارن. حالا به فرض بر اونم تحمل بکنم، فکیف اصبر علی فراقک، با فراق تو چیکار بکنم؟ یعنی آتش فراق و جدایی از تو از آتش جهنم برای من سخت‌تره. اینو ما به زبان میگیم، این فکرشو بکنی، آتش فراق از آتش جهنم برای انسان سخت‌تر باشد. خب این چقدر باید اونس باشد، چقدر باید علاقه باشه، چقدر محبت باشه، چقدر قرب باشه که جدا که میشه بگه از آتش جهنم برای من سخت. فرمود ما میگیم اما واقعیت داره اینجور، چقدر دور هستیم از این عبارات. به هر جهت در یه حدیث هم از حدیث قدسیست، خداوند فرمود یبن عمران، به موسی بن عمران میگه یبن عمران کذب من زعم انه یحبنی، دروغ میگه کسی که گمان میکند که مرا دوست میداره. کذب من زعم انه یحبنی فاذا جنه اللیل نام عنی. شب که میشه از اول شب میگیره میخوابه تا صبح، میگه من خدا رو دوست میدارم. فرمود کذب، دروغ میگه. دروغ میگد کسی که میگه من خدا رو دوست میدارم. فاذا جنه اللیل نام عنی الیس کل محب یحب خلوت حبیبه. آیا هیچ محبی دوستیه دوست نمیدارد با دوست خودش خلوتی داشته باشد؟ شما با یک کس خیلی با هم رفیقی دوستید، میگه یه جلسه بیا با هم بشینیم، یه گردهی داشته باشیم با هم، علاقه دارن با هم دور هم باشیم. الیس کل محب یحب خلوت حبیبه. خب اگر کسی میگه من خدا رو دوست میدارم، اقلا یه پاسی از شب رو بلند شه، یه چند رکعت نمازی، قرآنی، انس با خدا، ذکر به خدا، یاد خدا. پس اگر اذا جنه اللیل نام عنی، شب تا صبح میخوابه، دروغ میگه که میگه من خدا رو دوست میدارم. در همه عبادت ها همین درس شما عبادت هست، درسی که میخوانید این خودش یه نحو عبادتی است دارید شما میکنید. ان شاء الله رحم الله عبدا احیا امرنا قلت کیف یحیی امرکم قال یتعلم علومنا و یعلمها الناس. علوم ما رو فرا میگیره، خودش عبادته. طلب علم خودش یک نحو فریضه است. اگر چون چی کسی امکان این که بتونه تحصیل بکنه، بعدم بتونه تبلیغ داشته باشه برای خودش، کسی که بتونه از علم خودش انتفاع ببره، عالمون ینتفع به علمه، انتفاع به علم خودش، عمل به علم خودش، یا خودش عبادت. خب کسی که عاشق عبادت باشه، یعنی عاشق تحصیل، اول وقت بیاد درس رو بخونه، سعی کنه دقت کنه در فهم مطالب، در مطالعه مطالب، مبهم نگذارد ازش بمونه، توسعه بده درس رو، مطالعه رو، روایاتی که هست، ابواب بابهایی که درش روایاته، انس با کلمات اهل بیت. خودش یک معناییست که انسان بره تو روایات انس پیدا کند. مرحوم مجلسی رو ازش نقل میکنن، فرموده بود که من انسم با روایات به حدیست که اگر در یک صفحه از اول صفحه تا آخر صفحه رو مطالعه بکنم، یک خطی از روایات تو این صفحه نقل شده باشد، من تشخیص میدم این کلام کلام امام. مثل آیات قرآن، چجور توی یه صفحه اگر یه آیه قرآن باشه نشون میده، شناخته میشد که این آیه قرآنه. طرز جملات و یک نورانیتی داره، نشون میده این با اونا فرق داره. مرحوم مجلسی فرمود من از کلمات اهل بیت هم یه هم چیزی استفاده میکنم، یه جمله از روایات تو یک صفحه کتاب بدون این که گفته باشن کلمات امام است آمده باشد، من تشخیص میدم که این کلام کلام امام است. این مال انسه با کلمات اهل بیت، لذا محدث مجلسی، محدث قومی. حدیث اینا عاشق حدیث، عاشق کلام امام، علوم امام بودن. علی ای حال با روایات مراجعه بکنیم به کتب فقها، قدما، سلف صالح، نیم اونا چه گفتن، حرفاشون اینا. بالاخره معنای تحصیل تنهای جمله مختصری آدم بخونه و ردشه نیست، عمق باید داشته باشد. معنای عشق چون عبادته، عشق به عبادت این است که با شرها به جسده، با تمام وجود میره تو این درس، میره تو این کتاب، با تمام وجود فراغت حال دارد برای عرض کنم که فهم این مطالب. تفرق لها، خودشو خالی میکند از همه چیز تا بتونه این درس رو بفهمه. علی حال این حدیث، حدیث خیلی عرض کنم که معتبری است از نظر سند و همچنین از نظر محتوا. ان شاء الله امیدوار هستم که این رو سرمخش رفتار خودمون، ان شاء الله رفتار ما همش عبادته، میتونیم کاری بکنیم که تمام رفتار و کردار ما عبادت باشه، وقتی برای خدا باشه. انسان حتی اون وقتم که استراحت میکنه به نیت این که استراحت میکنه که بعد بتونه وظائفش رو انجام بده، همونم عبادت است. عرض کنم که غذا هم که میخوره بر به این نیته که قوتی پیدا کنم بتونم عبادتم رو بکنم، درسم رو بخونم، کارم رو انجام بدم، که عبادته، اونم میشه عبادت. بنابراین تمام کار عبادت میشه. اون وقت انسان عشق به این عبادت، عشق به کار با تمام وجود انشاءالله مصداق اون میشد که یحبهم و یحبونه. وقتی انسان اینجور عشق به عبادت برای خدا داشته باشد، خدا او رو، خدا رو دوست میدارد دیگه با این وصف، و خدا هم او رو دوست میدارد. مصداق یحبهم و یحبونه، خدا اینها رو دوست میدارد، اینها هم خدا رو دوست میدارد. این که من یادداشت کردم، این کافی هایی که ترجمه هم داره تو این کافی ها، دو جلد هست، اصول کافی دو جلد با ترجمه هست، جلد دوم صفحه 83 که من یادداشت کردم. اینجوری عرض کنم که مسئله دو در لواحق، یک مسئله خونده شد، مسئله دوم فرماد لا یشترط حضور و شهود عند اقامت الحد رجمن او جلدن. مطلبی بود که نوعاً تو ذهن شریف آیون می آمد و گاهی سوال می کردید که اگر شهود حاضر نشند، نخوان بیان شهادت بدن، چه میشه؟ عرض کنم که مسئله‌ای که قبلاً داشتیم، قبلاً خوندیم، این بود که اگر زنا با شهادت شهود ثابت شده، اونجا واجب بود اول رجم رو شهود انجام بدن. یجب و علی شهود البدعه، ابتدا کند به رجم، ثم الامام ثم الناس. و اگر با اقرار ثابت شده، واجب بود بر امام ابتدا بکنه، ثم الناس. اینو قبلا خوندیم. حالا این مسئله این است که درست ما اونجا گفتیم واجب است که ابتدا شهود رجم بکنن، اما این معناش این نیست که شرط تحقق رجم این است که اول اونو سنگ بذارن. معناش شرطیت نیست. لا یشترط حضور و شهود، حضورشون شرط نیست، به این معنا که اگر روزی اینا حاضر نشدند بگیم شرط تحقق رجم مفقود است، پس رجم ساقط میشه. اینجور نیست. توجه فرمودید؟ معنای این باید باشن، ابتدا بکن، یعنی باید ابتدا بکنن. یجب و عرض کنم که ابتداء اونها، اما نه اینکه این شرطه، به این معنا که اگر چنانچه شرط محقق نشد، رجم اصلا به طور کلی رجم ساقط میشه. این معناش نیست. پس دلیلی بر شرطیت نداریم، دلیل بر وجوب داریم، وجوب ابتدا، اما دلیل بر شرطیت نداریم که یشترط در اجراء حد حضور و شهود، هم چیزی نداریم، بلکه استصحاب داریم واجب شده بر این شخص رجم، باید رجمش بکنیم، حد رجم برش واجبه، شهود نیمدند، آیا حد ساقط میشه یا نه؟ استصحاب میکنیم بقاء وجوب حد. پس نه تنها دلیل برای اشتراط نداریم، دلیل بر بقاء حد داریم که حد باقی است ولو شهود نیاند، باید حد جاری بشه. عرض کنم که بنابراین اگر شهود غایبن، رفتن مسافرت، اگر مردند، عرض کردیم تصادف کردن یک جا همشون تلف شدن که نیستن دیگه، حد به قوت خودش باقی است. پس اگر غایب بودند یا فوت کردند، حد ساقط نیست بلکه حد جاری میشه. عرض کنم که در حد رجم باشه یا در حد جلد باشه. بنابراین عرض کنم که ما از این عبارت که واجب است حضور، واجب است بدعه و ابتدا، از این وجوب تکلیفی صرف میفهمیم، نه وجوب شرطی. اونجا می که می فرماد یجب علی شهود البدعه یا یجب علی امام البدعه ابتدا بکند، اونجایی که با اقرار ثابت شده، یک حکم تکلیفی است، واجب است او ابتدا بکند، اما وجوب شرطی ازش استفاده نمی شه، وجوب تکلیفی صرف، که اگر چنانچه آمدن انجام دادن، انجام وظیفه کردن، تکلیفشون انجام دادن. اگر غایب بودن لعذر، مریض است تو بیمارستان نمیتونه بیاد، یه مسافرتی رفته که نیست الان اینجا، خب ترک واجب شده، اون معذوره، آسی نیست. اگر تو منزلشه بهش خبر میدن که الان مراسم اجراء حد، بلند شو بیا تو شاهدی، باید اول اجراء حد بکنی، رجم بکنی، میگه من حالش ندارم، برید بم کار خودتون انجام بدید، امتناع میکنه از اومدن. خب این آسیست، معصیت کرده، یه واجبی رو ترک کرد، واجب بود بیاد ابتدا بکنه، ترک واجب کرد، معصیت کرد، اما حد ساقط نیست. وجوب حد یه مطلب، وجوب تکلیفی برای شهود که بیان اول ابتدا به رجم بکنن یه مطلب، اما وجوب شرطی نیست که یشترط در اجراء حد حضور و شهود، که اگر حاضر نشدن حد ساقط بشه، شرط که مفقود شد مشروط هم از مفقود میره، اینجور نیست. ما فقط حکم تکلیفی از این میفهمیم. بنابراین اگر چنانچه حاضر هستن، تکلیفشون انجام میده، غایب بودن لعذر، معصیت هم نکرد، معذور، غایب بود لا لعذر، معصیت کرده، واجب تکلیفیشو انجام نداده. عرض کنم که ولی یه مطلب دیگه امام دارن، بلکه مرحوم صاحب جواهر فرمود که لا دلیل علی وجوب تأخیر الی حضوره، حتی اگر چنانچه پرسیدیم شهود کشون بیان ابتدا کنن، میگن حرکت کردن از منزل اومدن اما میرسن، میگه واجب نیست ما صبر کنیم، برای اینکه لا نظرت فی الحدود، در حدود لا نظرت ساعه، توقف و تأخیر درش جایز نیست. اگر حاضرن میگیم بسم الله اول شما شروع کنید، هنوز نیومدن لازم نیست ما صبر کنیم، تأخیرش از باب این که لا نظرت فی لا نظرت فی لا تأخیر فی الحد لا نظرت ساعه فی الحد، این روایاتو داریم، ایشون حتی فرمود بل ولا دلیل علی وجوب تأخیر الی حضورهم اذا توقع، وقتی انتظار دارن که اینا برسند باز لازم نیست صبر کنیم و منتظر بشیم. اگر حاضرن تکلیفشون انجام میدن، نیستن اجرا حد میشه. فقط مخالف در مسئله ابو حنیفه است. از علماء شیعه هیچ کس مخالف نیست، فقط از علماء اهل تسنن هم مرحوم شیخ در خلاف از شافعی نقل میکنه که اونم موافقه. فقط ابو حنیفه است که میگه اگر حضور ندارن تکلیف حد اجرا نمیشه. اون فقط یک فتوایی است که از اینجور فتواهام ایشون زیاد داره. بله، اگر چنانچه امکن للحاکم احضار اونها، این خب حاکم وظیفه داره این کارو بکنه. احوت میگیم این است که قاضی حاکم الزام کند اینها رو، چون وظیفه حاکم این است که یک مراسمی برای اجراء حد ترتیب بده به نحو مأمور به، اونجور که امر بش شده. خب امر به این شده است که اول ابتدا شهود بکنن، قاضی احضارشون میکنه. احوت این است که بگیم بر قاضی لازم احضار، تأخیر کردن بفرسته دنبالشون، ولی اگر تأخیر دارن در حدی که تکلیف زمین میمونه، تأخیر میشه در اجرا، منافات با اون لا تأخیر فلحت داره دیگه، حد رو اجرا میکنه. این مطلب مطلب مسلمی است که شرط، یعنی وجوب اینجا وجوب بدعه، وجوب تکلیفی است، حد ساقط نمیشه. امام فرمود نعم لو فرو، اگر اینا نکه نیمدن، فرار کردن، دنبالشون فرستادن که همون حدی که شما شهادت برش دادید و ثابت شد دارن اجرا میکنن، بر شما واجب بیاید ابتدا کنید به اجرا حد و رجم، اینا گذاشتند و فرار کردن. اگر فرار کردن اینجا، این فرار موجب شبهه میشه، نه خود فرار مسقط حد باشه، نه فرار مسقط نیست، فرار اینها موجب شبهه هست که به ذهن میاد که خب اگر اینا تو شهادتشون راست میگفتند و واقعا دیده بودند و شهادت دادن، خب میمدن اجاحت میکردن دیگه. پس این که گذاشتند و فرار کردن، معلوم میشه خودشون به شهادتشون اعتقاد ندارن، به حرفی که گفتن معتقد نیستند، یه همچه شبهه پیش میاد. اگر فرار بکنند موجب این میشه که فرماد لا یبعد سقوط، حد ساقط میشه، لشبهت دارعه، نه باز برای خاطر فرار، برای اینکه شبهه ایجاد میشه. الان نمیدونیم این حد رو اجرا بکنیم یا نه، لعل اینا دروغ گفته باشن، قرینش هم این که فرار کرده. پس فرار موجب این میشه که شبهه حاصل بشه. پس خود فرار موضوعیت نداره، اگر فرار کردن اما میدونیم فرارشون از این جهت نیست، یه آدمیست که ضعیف الحاله، اصلا میگه من تحمل این که بیام وایسم ببینم یکی دارن رج میکنن چه تحملش ندارم، دیگه چه برسه خودم بیام سنگ بزنم، برای این که نباشه فرار. اما نه فرار از اجراء حد، این میگه من ضعیف الحالم، طاقت دیدنشو ندارم، یا این که فرارش برای خاطر امر دیگریست، نمیخواد معلوم بشه که کی شهادت داده، میگه اگر من بیام اول سنگو بزنم تو این جمعیت همه میفهمن من شهادت دادم، صلاح نمیبینه. خب فرارش از این جهته، اگر بدانیم فرارش از این که معتقد به حرفی که زده نیست از این جهت نیست، فرارش هم موجب شبهه نیست، فرار کرده اما موجب شبهه نشد برام. یه وقت از حاضر است و باز شبهه ایجاد میشه. الان حضور داره، بهش میگیم خب واجب است شما ابتدا بکنی، من نمیام. از این انکارش ما میفهمیم که شبهه داره خودش، یه چیزی درش هست که نمیاد. و الا آدمی که حرفشو گفته، راستم گفته، خب اعتقادم داره، وایم حضورم داره، میاد سعی میزنه. از امتناعش ما بفهمیم که این نمیخواد. توجه فرمودین؟ خب همین حضور حاضر، فرار نکرده، باز ایجاد شبهه میشه. پس ملاک شبهه ایجاد شدن است، نه فرار. درسته میفرماد نعم لو فرو، اگه فرار کردن، اما خصوصیتی موضوعیتی برای فرار نیست، ایجاد شبهه موضوع است. یه وقت فرارشون موجب ایجاد شبهه میشه، یه وقت حضورم داره، امتناعش موجب شبهه میشه. شاید اگه حاضر باشه و امتناع بکنه، شبهه قوی تر، که آدم میگه خب این که حاضر است و راست هم گفته و این که دارن اجاحت میکنن واجبم هست براش، چرا نمیاد، بیشتر موجب این میشه که معتقده به حرفش نیست. پس بنابراین اگر موجب شبهه شد، چه فرار چه حضور و امتناع، میگیم حد ساقط میشه لشبهه. بنابراین پس حضورشون شرط برای اجراء حد نیست، بلکه واجب تکلیفی صرف. و اگر امتناعشون چه فرار چه حضور و امتناع موجب این بشد که شبهه ایجاد بشه، اینجا میگیم که حد ساقط است. دلیل مسئله یه روایته، حالا یه دو دقیقه وقت هست این روایت هم بخونیم که مسئله تمام بشه. روایت از امام پنجم، امام باقر علیه السلام نقل میشه، روایت محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین فی رجل جاء به رجلان، فردی را، مردی را دو نفر آوردن پیش امیر المؤمنین، جاء به رجلان و قال ان هذا سرق درعا، گفتن این شخص یه در زرهی را دزدیده است. فجعل الرجل یناشده، اون شخص که متهم به دزدی بود قسم میداد امیرالمؤمنین را، یناشده لما نظر فی البینه، دید دو نفر اومدن پیش امیرالمؤمنین شهادت دادن که این سرقت کرده، یه بینه اقامه شده، دستشو میبرن، هی قسم میداد. و جعل یقول، تا این حرف زد، گفت والله لو کان رسول الله صلی الله علیه و سلم ما قطع یدی ابدا، به امیرالمومنین گفت اگر پیغمبر بود دست من رو قطع نمی کرد. قال ولما، امیرالمومنین فرمود چرا اگر پیغمبر بود دست تو قطع نمی کرد؟ ولما چرا؟ قال یخبره ربه، پیغمبر اگر بود خداوند جبرئیل می فرستاد خبر می داد به براعتی، انی بری اون فیبره اونی به براعتی، پیغمبر خدا بهش خبر میداد که این براعت داره، بیزار از اینه، بیگناهه، پیغمبرم مرا تبرئه میکرد. قال، اون راوی میگه فلم ما رعا، وقتی امیرالمومنین دیدن مناشدته یا که داره هی قسم میده، دع شاهدین، شاهدین رو خواستن، فرمود فقال اتقی الله ولا تقتعی در رجل ظلمن، امیرالمومنین فرمود از خدا بترسید، دست این بنده خدا رو از راه ظلم قطع نکنید. و ناشدهما، امیرالمومنین قسمشون داد که نکنید این کار رو. ثم قال، بعدم فرمود اگر میخواید حد اجرا کنید، لیقتع احدکما یده و یمسک الاخر یده، یکی شما دستشو بگیره نگه داره، یکی هم دستشو قطع کنه. به خودشون دستور داد حد رو اجرا بکنن. فلما تقدما الالمصطبه، هر دو آمدن نزدیک شدن به مصطبه. مصطبه یه محالی مثل سکومانندیست که اونجا دست رو روش نگه می داشتن برای قهد. الالمصطبه لیقت ایده، برای این که دستش رو قهد بکنن. ضرب الناس حتی اختلطوا، به هم ریخ مردم. وقتی اینا آوردندش جلو برای قطعیت، پای اون محلی که دست ها میذارن روش برای قطع کردن متفرق شدن، یعنی مخلوط شدن مردم، به هم ریختن. ضرب الناس حتی اختلطوا، ریختن به هم و شلوغ شد، به قول ما میگیم شلوغ شد. فلما اختلطوا، وقتی مردم ریختن به هم و مختلط شدن، ارسلا الرجل، رها کردن اون مرد رو، فی قمار ناز، در اون جمعیت بین شلوغی اون دو نفر اون متهم رو رهاش کردن. هی نختلتو، در حال اختلاط مردم، هی نختلتو به ناز، رهاش کردن و رفتن، مخلوط شدن به مرد بین مردم. فجاء الذی شهدا علی، اون که شهادت علیهش داده بودن اومد پیش امیرالمؤمنین. فقال یا امیرالمؤمنین، شهد علی الرجلان ظلمن، دیدید اینا از راه ظلم شهادت داده بودن. فلما ضرب الناس واختلطوا، وقتی مردم به هم ریختند و شلوغ شد، مخلوط شدن، ارسلانی و فرار، مرا رها کردند و فرار کردند. ولو کانا صادقین، اگر راستگو بودن، لم یرسلانی، منو رها نمی کردن. فقال امیر المؤمنین، من یدلونی علی هذین، کیست مرا راه نمایی کند به این دوتا که کجا رفتند؟ اونکلو هما، نکل یونکلو تنکیل، یعنی عقوبت کردن به جوری که موجب عبرت دیگران بشه. تنکیل اینه، یک عقوبتی که موجب عبرت برای دیگران بشه. فرمود کیست مرا راهنمایی کند به این دو نفر، تا اونکل و هما، اینا را عقوبتشون بکنم که عبرت دیگران باشن. پس امیر المؤمنین وقتی اونا گذاشتن فرار کردن، حد رو اجرا نکرد، بلکه فرمود اینا را بیارید تا من عرض کنم که عقوبتشون بکنم. روایت ولو درباره سرقته، میگه دزدی کرده بودن، میخواستن دستشون رو قطع کنن، اما از روایت استفاده میشد، خصوصیتی برای سرقت نیست. وقتی اونا فرار کردن، معلوم میشه دروغ گفتن در شهادتشون. پس هر جا فرار باعث این بشد که شبهه ایجاد بکند، در صدق شهادت اون حد ساقط میشه. اینجا هم امیرالمؤمنین حد رو اجرا نکردن. ولو مورد سرقته، اما میگیم زنا هم همینجوره، اگر شهود فرار کردن و موجب شبهه شد، حد ساقط میشه. روایت دو از باب 33 از ابواب مقدمات الحدود. در وسائل همه روایت ذکر نشده، ولی در تهذیب مرحوم شیخ در جلد دهم تهذیب صفحه 142 تمام روایت رو مرحوم شیخ نقل کرده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.